بسم الله الرحمن الرحيم. این قسمت اول است از یک بحثی که به امید خداوند ظرف سه قسمت با برادران و خواهران خواهیم داشت درباره اندیشه علمی و روح اندیشه علمی. این بحث رو من اونطوری که تقسیم کردم و اینجا حضور شما عرضه می کنم در سه بخش خواهد بود. بخش اول درباره جهانبینی علم و بخش دوم درباره متد علم و بخش سوم درباره محتوای علم. این سه تا در حقیقت همین نظم منطقی رو هم به دنبال هم دارند. یعنی ابتداعا جهانبینی علم می آموزد که علم چه روشی رو باید برای خواهش انتخاب کنه و در مرتبه بعد یه موجودی به نام علم با جهانبینی خاصی و با متد خاصی میوه های خاصی از درخت طبیعت میچینه که محتوای علم خواهد بود. اینها مجموعاً سه بخش است از سخنی که اینجا من خواهم داشت با دوستان گرامی. نیازی به توضیح نیست که علم توی روزگار ما کسب حرمت بیش از حدی کرده، به طوری که برتر از هر چیز شمرده میشه و این زیبایی خارق العاده که در علم هست و من البته بهش 100% معتقدم، این زیبایی چشمان کسان بسیاری رو چنان خیره کرده که نسبت بهش عشق می‌ورزن و این عشقی که به علم می‌ورزن مایه این شده که به خوبی همه جهاتش رو تمیز ندن. از قدیم به ما میگفتن که حب الشیء یعمی و یسم، دوست داشتن چیزی انسان رو کور و کر میکنه و متاسفانه چنین چیزی تا حدودی رخ داده. اگر رسالتی هست در تبیین روح اندیشه علمی همین است که علم رو با همه جهاتش به ما بشه ناسونه، هم در جهات تواناییش و هم از جهت ناتوانی هاش. اصولا من معتقدم که شناخت یک چیز بیشتر از راه شناخت ناتوانی ها و محدودیت های اون چیز به دست خواهد آمد و شما این رو میتونید که اصلی قرار بدید حتی برای شناخت سایر پدیده هایی که احیانا باهاش مواجه هستید. به خاطر اینکه همیشه از درون نگاه کردن به یک مجموعه و دیدن اون چه که اون مجموعه میتواند بکنن نوعی شناخت برای ما تولید میکنه و از بیرون نظر کردن به یک مجموعه نوعی شناخت دیگر تولید میکنه. من اینجا یادم میاد از یکی از مورخین و فیلسوفان علم به نام آقای توماس کون که شاید اسمش رو بعضی از شما شنیده باشید. ایشون یک فیزیکدان آمریکایی هستند و یکی از مشهورترین کتاباشون هم همون کتابی است که به نام ساختمان انقلاب علمی نوشتن. ایشون معتقدند که انقلاب‌ها رو در علم معمولاً کسانی کردن که در رشته علمی خودشون جوان بودن. جوان بودن نه به معنای جوان بودن سنی، بلکه به این معنا که ورودشون در اون مبحث ورودی بوده است که به اونها اجازه میداد است که خو نگرفته باشند با اون مسئله و اون مسئله به نظرشون طبیعی و عادی جلوه نکرده باشد. پروفسورهای فیزیکی بودن که سالیان دراز در دامن فیزیک نیوتونی زندگی میکردن، خو گرفته بودن، حتی اگر شکافی در حصار اون تئوری بود برای اینها عادی بود، ولی کسانی که ابتداعا وارد وارد این حصار می شدن به سهولت این شکاف در چشمشون می زد. این از اون چیزی که من میگم شناخت یک چیزی وقتی از درون صورت میگیره و برای کس و به دست کسانی صورت میگیره که مدت هاست که انس گرفتند و آشنایی دارند و عشق میبرزند به چیزی، این فرصت و مجال کمتری به اینها میده که درباره ناتوانیهای اون بیندیشن. در حقیقت همه دنیا رو بر وفق اونچه که دیدن تصویر میکنن و بنابراین دنیا هم طبیعی جلوه میکنه و ما هم که به چیزی بیشتر از طبیعی جلوه کردن جهان که نیاز نداریم، بیشتر از اون که به دنبالش نمیگردیم داره. اما وقتی که از بیرون نظر کردیم و دیدید که این بنا رو در چه پهنه گسترده بنا کردن و خصوصیاتش چیست، در اون صورت است که ویژگی ها به شما نشون میدهد که شما تصویرتون از اون مسئله باید چگونه باشه و به چه روشی قابل تصحیحه. از این لحاظ من در این مباحثی که اینجا خواهیم داشت بیشتر خواهم کوشید تا به خوبی حدود و مرزها و ابعاد یک موجود بسیار بسیار رشد کرده و گسترده و پیچیده و کهنی به نام علم رو روشن کنم و بگم که این ارگانیسم که میتوان گفت حداقل 400 سال از بعد تولدش به طور رسمی میگذرد و تا کنون اندامهای بسیار پیدا کرده و کارهای فراوان صورت داده و عاشقان زیادی رو به خودش جذب کرده، این چگونه موجودی است و در پای او تا چه حد میتوان سجده برد و از این چه چیزهایی رو میتوان انتظار داشت و چگونه میتوان به نام علم خرافه درست کرد. همونطوری که ما با خرافات مبارزه میکنیم و اصولا یکی از اهداف بزرگ علم و حداقل یکی از توقعات بزرگ ما از علم این استش که خرافات رو ویران کنه، نشناختن علم مایه این خواهد بود که خرافه نوینی متولد بشه به نام خرافه علم و علمی بودن چیزها. از این لحاظ اینها مجموع هدفی است که ما توی این بحث تعقیب میکنیم. قبل از این که من به مسئله جهانبینی علم بپردازم یه توضیحی رو اینجا لازم میدونم در زمینه خود کلمه علم. به قول مولانا خودمون اشتراک لفظ دائم رهزن است. در مورد کلمه علم یک اشتراک لفظی پیدا شده در زبان فارسی و عربی و این باعث شده که مغالطات زیادی بر روی این صورت بگیره و بدآموزی های بسیاری از این طریق انجام بشه. ما میدونیم که کلمه علم در فرهنگ ما کلمه نوینی نیست. کلمه ساینس تو فرهنگ فرنگی تا حدودی نوین است، خصوصا در این استعمال جدیدش، اما کلمه علم در فرهنگ ما بسیار بسیار کهن است و در حقیقت حرمت و تقدسی که علم کسب کرده تا حدود بسیار زیادی معلول تقدسی است که علم در فرهنگ ما از گذشته داشته. منظورم هم در زبان عربی است و هم در زبان فارسی. ما تا همین سده اخیر، تا قبل از این که مفهوم نوین علم وارد جامعه ما بشه، علم رو ما به معنای مطلق آگاهی به کار می بردیم. همه اون چرا که می توان دانست می گفتیم که نامش علمه. علم رو در برابر جهل استعمال می کردیم. کسی عالم بود که جاهل نباشه. همه چیزهای دانستنی، اهم از فلسفه، اخلاق، علوم تجربی، علومی که مربوط به زبان بود، ادبیات و غیره، تمام اینها نام علم می گرفت. مذهب حتی خودش نوعی علم بود، یعنی دانستن محتوای مذهب علم محسوب می شد و کسی که مذهب شناس بود یک عالم مذهبی نام می گرفت. از اونجا که جهل یک چیز بسیار منفوره، به همین دلیل علم بسیار مطبوع و محبوبه. علم در برابر ندانستن بسیار مطلوبه. از این لحاظ فرهنگ گذشته ما یا در حتی مذهب ما هر گاه سخن از علم میره باید به خوبی توجه داشته باشید که منظور اون علم که الان ما در بارش داریم سخن میگیم نیست. اونجوری که امروزه تو نوشته های عادی می نویسند که فلان مسئله علمی است یا علمی نیست، منظور این نیست. اون چی رو که توی زبان های ترمنی ساینتیفیک و نان ساینتیفیک می گن منظور این نیست، علمی به این معنا نیست. حتی به توضیحی که بعدا در زمینه متد و محتوای علم خواهم گفت، اصولا علمی و غیر علمی به معنای درست و نادرست هم نیست. و این درست نیست خودش که کسی تصور کنه علمی یعنی درست. یعنی اگر مطلبی رو گفتیم علمی است یعنی درست است و شما باید بپذیرید، و اگر غیر علمی است یعنی نادرست است. هیچ کدوم این معانی رو علم نداره در استعمالات نوین. اون چرا که ما در قدیم بهش میگفتیم علم همون بود که یعنی نفی جهل. وقتی که مولانا خود ما میگه که ریزکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، این همه علم بنای آخر است که عماد بود و گاب و اشتر است، اینجا علم به چه معنا داره به کار میره؟ به معنای همه اونچه که میتوان دانست. یعنی وقتی که گفته میشود فلسفه یا طب یا هندسه، همه اینا از نظر ایشون علم بنای آخره، یعنی برای ساختن استبله. ولی علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. از این لحاظ علوم به تنهایی خودشون یک مجموعه را تشکیل می دادن در برابر مجهولات. این است اونچه که ما در ادبیات گذشتمون داریم. در تمام معارف مذهبی که ما داریم همیشه علم به همون معنا به کار میره و میرفته. وقتی که پیغمبر اسلام فرمودن که العلم نور و یعرفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری روشنایی است که خداوند در دل بعضی از بندگان محبوب خودش میافکنه. لیسن علم به کثرت تعلم، علم با زیاد درس خوندن نیست، بلکه علم نوری است از ناحیه خداوند. اون همه روایاتی که ما داریم در باره این که عالم‌های بی‌عمل چنینند و عالم‌های باعمل چنانند، همه اینها یک جا و یک سره تحت این مفهوم واحد علم در برابر جهل به کار گرفته می شود. وقتی که توی قرآن گفته می شود که وَيَرَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّ الَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، انسان‌های اهل علم در آینده خواهند دانست که اون چه که بر تو نازل شده است این همان حق است. منظور از علم این علمی نیست که اینجاها پشت و نیمکتا توی دانشگاه به ما می‌آموزند، یعنی فقط این نیست، بلکه این بخشی است از علم به معنای وسیع علم، اونطوری که در تمام ادبیات گذشته ما در فارسی و در عربی به کار می‌رفت. همه اون چه که ما داریم که حرمت به علم باید نهاد، اصلا اصطلاحی که میونه ما شایعه که ما معمولا کسانی رو که دروس مذهبی تحصیل میکنن بهشون میگیم اهل علم، اینا تمامش معنیش این استش که کلمه علم یک معنای وسیعی داره در فرهنگ ما و اون عبارت است از نفی جهل. حرمتی که علم نزد ما داره به خاطر این است که ضد جهل. اما در فرهنگ غربی پس از رنسانس علمی در اروپا، علم مفهوم نوینی به خودش گرفت و اون عبارت بود از همونی که امروز ما تحت عنوان ساینس مینامیم. در اینجا علم دیگه به معنای مطلق آگاهی نیست، اینجا فقط به معنای علم تجربی است. یعنی وقتی که گفته می شود یک چیزی علمی است، ساینتیفیک است، یعنی تجربی است، تمام شد. چرا چنین شد و چرا علم به معنای اول مساوی شد با علم به معنای دوم، و چرا آگاهی وسیعی که انسان ها می توانند کسب کنند معادل آگاهی تجربی گرفته شد، این خودش یک مسئله فلسفی است، مسئله اپیستمولوژی که در معرفت شناسی باید بحث مقصود کرد راجع به این که آیا میتوان به غیر از راه تجربه نسبت به مسئله احراز آگاهی کرد یا نه. تمام کسانی که به نام پوزیتیویست نامیده میشوند و حتما شما نامشون رو شنیدید که مکتب تحصلی یا تحققی ترجمه می کنن این مکتب رو. اینا همشون کسانی هستند که جز به علم تجربی به چیز دیگری باور ندارن و بنابراین معتقدم که در حقیقت اون چی که غیر از جهل است عبارت است از علم تجربی. ما هیچ گونه دانش دیگری نسبت به جهان خارج نمیتونیم داشته باشیم مگر دانشی که از طریق تجربه به دست بیاد. ما بحثمون در اینجا تحت عنوان روح اندیشه علمی یا اندیشه علمی چیست ناظر به این معنای دوم علمه. یعنی من در اینجا از ساینس صحبت میکنم، همون دانشی که امروزه ما تو دانشگاه ها میاموزیم و حرمت بسیار زیاد هم براش قائلیم و همه چیز رو هم میخواهیم که به نام علمی مزین کنیم تا کسب حرمت بکنیم. یه جایی دیدم که نوشته بود که پودرها و لوازم آرایش علمی. پیش خودم رو یاد این شعر سعدی افتادم. سعدی شعر زیبایی داره، میگفت که به زیورها بیارایند مردم خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. دیدم که اگر یک نفر مخاطب سعدی به خود باشه در اینجا این کلمه علمه. معشوق خودش میگفت مردم با وسائل آرایش خوبان رو تزیین میکنن، ولی تو اونقدر خوبی که اگر زیوری به تو بیاویزن تو او رو تزیین میکنی. حالا فود رو لوازم آرایش علمی، در حقیقت لوازم آرایش رو باید به کلمه علم تزیین کرد و الا خودشون زیبایی زیادی ندارن. در حقیقت اون چه که ما اینجا میخوام راجع به فلسفه علمی هم سخن بگیم که بعدا من بحث هم کرد از همین موارد است که حتی فلسفه هم برای کسانی تا متکی به علم نشه و تا از اون کسب حرمت و استواری و تقدس نکنه از نظر کسانی یه چیزیست در ردیف مجهولات و جهل‌های انسان. علم خودش مهمترین ویژگیش از نظر کسانی این است که بی‌طرف است، یعنی عینی است، یعنی واقعیت‌ها رو اونچنان که هستند به ما نشون میده. در حقیقت همه کسانی که به علم احترام میگذارن این نهایت آرزو و توقعی است که از علم دارن و میخوان که به دور از پسند و ناپسند اینا و بدون دخالت سلیقه های خردی علم براشون واقعیت رو اونچنان که هست بگه. بازم تکرار میکنم، در حقیقت همین حلف هست که باعث شده تا کسانی برچسب علمی رو به هر چیزی بچسبانن تا اینکه باور کنن و به دیگران هم بباورانن که یک چیزی صحیح هست و مطابق واقعیت هست. من در اینجا ضمن بحثی که بعداً درباره متد علمی خواهم کرد این رو توضیح خواهم داد که بی‌طرفی در علم اصولاً معناش چیست. ولی اگر کسانی تصور کردند که علم بی‌طرف است به این معنا که از هیچ جا شروع می‌کنه، یعنی چیزی است که کمترین فرق قبلی نداره و بلکه یک سره و یک پارچه می رود به سراغ واقعیت خارجی تا اون را اونچنان که هست کشف کنه و بنماید. اگر کسانی تصورشون از بی‌طرفی علمی یک چنین چیزی است، من در اینجا میخوام اینها رو متاسفانه مأیوس کنم و توضیح بدم که چنین موجودی از مادر متولد نشده و با توضیحی که درباره جهانبینی علم میدم میخوام روشن بکنم که علم از یک چنان نقطه‌ای شروع نمی کنه، بلکه مسلماً از جای شروع می کنه که مقدار زیادی پیش فرض‌ها در اونجا وجود داره. اولین اصلی که در جهانبینی علمی وجود داره و تفاوتی که با جهانبینی علم کهن داره مسئله حقیقت جوییه. اساسا این نکته رو ما روشن کنیم، آیا علوم حقیقت طلبند؟ آیا به دنبال حق می‌گردند آنچنان که هست و یا اینکه هدف دیگری دارن. آیا این توقع درسته که ما از علوم داشته باشیم که واقعیات رو به ما نشون بدن؟ این جهانبینی علم کهن بود که به دنبال حقیقت میگشت، به دنبال حقیقت میگشت. ما میدونیم که حکمای ما فلسفه رو تعریف میکردن که سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العلمی. فلسفه چیزی است که با آموختن آن انسان تبدیل می شود به یک عالم عقلانی که مشابه عالم خارجی است. یعنی شما وقتی فیلسوف شدی، واقعیات این جهان اونچنان که هستند در شما منعکس می شود. هر آن کو ز دانش برد توشه‌ای، جهانی است افتاده بر گوشه‌ای. تبدیل می شود به همین جهان خارجی، منتها در کنار نشسته. این خیلی هم البته اونایی که آگاهی دارن از اندیشه های هگلی میدونن که بسیار نزدیک است به آراء هگل این تعریفی که حکیمان ما از فلسفه کردن، که البته مستقیما مورد نظر من نیست، ولی هدف عبارت از این است که ما برسیم به اون مرتبه که به خود واقعیات رسیده باشیم، خود حقایق در ما منعکس شده باشه. این روایت از پیامبر اسلام هست که ربنا ارنا الاشیاء کما هی، خداوندا اشیاء و پدیده ها رو همچنان که هستن به ما بنمایان. این هدفی بود که همه علم تعقیب میکرد. هر کس به سراغ دانستن میرفت، به سراغ این میرفت که حقیقت رو کشف کنه و نائل بشه به واقعیت خارجی. البته اینم میدونید که در دامن یک چنین فضایی بود که عرفان نزج میگرفت، حتی فلسفه طرد میشد. چرا؟ برای اینکه عارفان میدونستن که از طریق علم تجربی و از طریق علوم عقلی که فلسفه باشه نمیشه حقیقت رو بهش رسید. اینا دیده بودن که خود فیلسوفان با هم اختلاف دارن و دیده بودن که آراء تجربی اولا چقدر کم مشتریست و ثانیا نقشی نداشت در زندگیشون تا در بارش بحث کنن. از این لحاظ و به خاطر این که حقیقت طلب بودن، به دنبال انعکاس واقعیات خارجی در خودشون می رفتن، سراغ عرفان رفتن. این مسئله کم اهمیتی نیست که در روزگار ما و به دنبال نسج علم عرفان رو به افول گذاشته. به این خاطر است، به خاطر اینکه علم امروز حقیقت جو نیست. ما در علم به دنبال حقایق مطلق نمیریم. به توضیحی که بعدا من خواهم گفت، ما در علم فقط به دنبال تفسیر پدیده ها میریم و دادن تفسیر پدیده ها غیر از دادن حقایق اشیا است. قدما میگفتن که اصولا باید از این عقل فرار کرد. مولانا خودمون میگفت زین خرد جاهل همی باید شدن، در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دورندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. کسانی مثل ابوالعلاء نهری، سخنشون در فرهنگ قدیم یک سخن کفرآمیزی بود. ابوالعلاء میگفت که اما الیقین و فلا یقین و انما اقص اجتهادی ان اظن و احدث. از اشعار ابوالعلاء میگفت یقین خبری نیست، به یقین نمیتوان رسید، من نهایت تلاشم این است که به گمان برسم. حقیقت مسئله این است که این جهانبینی علمی روز ماست، اینی که ما نهایت تلاشمون این است که به گمان برسیم. این اون چیزیست که علم امروز تعقیب میکنه و این در تقابل مستقیم است با اون چی که علم در گذشته دنبال میکرد. اونها به دنبال یقین میگشتن، به دنبال حقیقت میگشتن، همونطور که خیلی هم امروز از طریق علم همین حدث رو دارن. اونا به دنبال یقین میگشتن و وقتی میدیدن از طریق فلسفه، از طریق بحثهای عقلی به این یقین نمیتوان رسید، میگفتن که حتما باید به سراغ روش دیگری رن. شما میدونید تئوری معرفت در گذشته دو تا بود. یکی تئوری که حکیمان مطرح میکردن و او این بود که از طریق ابزار عقل باید به کاوش در واقعیات خارجی پرداخت. این همون تئوری بودش که هم کسانی به روش حسی می رفتن و هم کسانی به روش عقلی. همه یک فیلسوفان به این روش سیر می کردن. اینا می گفتن خلاصش این که ما این که باید به دنبال معرفت بریم و راه می افتادن. ابزار ما هم عبارت است از همین عقل و حسی که خداوند داده. روش دوم عبارت از این بود که ما بنشینیم تا حقایق به سراغ ما بیان، ما بنشینیم تا معرفت ما رو طلب کنه. اینم روش دوم بود. یأس از روش اول بود که به روش دوم منتهی شد، چون روش اول رو اینا اختلاف انگیز دیده بودن، میگفتن باید به روشی رو آورد که در این روش یقین به دست بیاد، و اون روش دوم این استش که ما با این عقول ضعیفمون سراغ واقعیات نریم، ما چنان کنیم که اونها در ما منعکس بشن. این که مولانا میگه که زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست انوار قدم، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. این معناش همینه، دفتری که یک عارف داشت دفتر نوشته عالمان دیگر نبود، دل سپید خودش بود. دل رو چنان صیقلی میکرد تا اینکه حقایق خارجی در اون منعکس بشه. آب کمجون تشنگی آور بدر، آب بجوشد آبت از بالا و پس. این تئوری عرفان بود. ما سراغ آب نمیریم، ما چندان تشنه میشویم تا آب به سراغ ما بیاد. ما سراغ معرفت نمیریم، ما چنان خودمون رو صیقلی میکنیم آینه وار تا حقایق در ما متجلی بشن. چرا چنین روشی اوج گرفت؟ صرف نظر از این که من بخوام راجع به محتوای این قضاوت کنم و بخوام بگم که آیا درست بود یا غلط بود و آیا از این راه ما به حقیقت میرسیدیم و میرسیم یا نه، این یک مسئله دیگریست. اما اون چی که اجازه میداد تا این طفل رشد کنه، متولد بشه و رشد کنه، این بود که ما طالب یقین بودیم، به دنبال حقیقت میگشتیم. و وقتی حقیقت را از طریق بحث‌های عقلی دیدیم در نمی‌یابیم، سراغ روش دیگری رفتیم که او به ما بیاموزه. کیمیاگرا کسانی رو که به دنبال کارهای شیمیایی می‌رفتن بهشون می‌گفتن زغال سوزان، بلک‌اسمیث، خودشون رو کسانی می‌دونستن که در یک سطح بالاتری به واقعیات و حقایق مشتغل کردن. می گفتم که ما در یه رؤیای بزرگ جهانی شرکت کرده ایم و کلمات ما اسرار آمیز است و بنابراین قابل تأویل است، ولی اگر کسی تصور کنه که کیمیاگری یعنی همین کارهایی که بعدن شیمیست ها آسان بکنن و کردن، اون موقع این دیگه از ما نیست. یعنی در حقیقت این رو کسر شأن خودشون می دونستن و اون چرا که ما رو به یقین می رساند اون می دونستن که خودشون می کردن. شما اگر دیده باشید ملا صدرا صدر المتعلهین در بعضی از نوشته هاش از بو علی سینا انتقاد می کنه و انتقاد شدید هم می کنه. حتی فکر نمی کنم هیچ جا از نوشته های او اینجور لحن تندی وجود داشته باشه. بیش از 10 نقد بر بو علی کرده. یکی از نقدهاش همینه که بو علی حرمت فلسفه رو نشناخته و سراغ علم طب رفته و قاروره میدیده و نبض میگرفته و این در شأن یک حکیم نیست که به اینها رو بیاره. خوب توجه میکنید که منظور من چیست. وقتی کسی از این دریچه سخن میگه، یعنی وقتی که نظر میکند به علوم مادون و میگه اینها اون چیزایی نیست که ما رو به یقین برسونه، اینا چیزاییست که مال درجات پسته، باید در یه سطح دیگری قرار داشت تا واقعیت رو دید، این است اونچه که جهانبینی علمی گذشته رو تشکیل میده. ما امروز در علم مطلقاً در برابر این جهانبینی قرار گرفته ایم، یعنی هیچ علمی به دنبال حقیقت نمیگرده. ما در واقع آرمانمون حقیقت هست، اما روش علمی روشی نیست که کسی رو به حقیقت برسونه. بنابراین این روش رها شده است در علوم امروز. امروز شما میدونید از وقتی که فرانسیس بیکن اومد و گفتش که ما کاری به تعاریف نداریم، ما نمیخوایم واقعیات اشیا رو ضمن تعاریف جامع و مانع بیان کنیم، ما میخوایم به علمی دست بیابیم که ما رو قدرت بر طبیعت ببخشه، ما علم رو علم نمیدانیم مگر اینکه ما را توانا بکنه. از نظر ایشون دانایی مساوی بود با توانایی. فردوسی ما میگفت توانا بود هر که دانا بود. ایشون شعارش این بود که دانا بود هر که توانا بود، یعنی کاملا قضیه عکس بود. علم علم است به شرط اینکه قدرت بیاورد و تمام شد. وقتی که هدف علم این بود و البته خواهیم دید متد علم هم به دقت پیروی می کند از این هدف، دلش بعد ما دیگه یقین طلب و حقیقت جو نخواهیم بود، از این دست می کشه. این یکی از عناصر بسیار مهم جهان بینی علم است در روزگار ما. خود توجه کنید، من که می گفتم که علوم از هیچ جا شروع نمی کنند، منظور من همین بود. چنین نیست که علم هیچ فرضی رو نکرده باشه و از نقطه شروع کرده باشه که هیچ چیزی پشت سرش نیست و چنان راه افتاده باشه که همه چیز رو خودش به دست بیاره. هرگز چنین نبوده. الان من برمی‌شمارم تعداد زیادی از این نکات و عناصر هست که ورای علم قرار گرفته و اونهاست که تلقین میکنند که علم به دنبال چی باید بگرده. اگر که شما هدفتون این باشه که به دنبال یقین بگردید، هیچ معلوم نیستش که دیگه متد علم رو برگزینید، کاملا امکان داره که به روش دیگری متوسل بشید. این جهانبینی علم است که این متد رو هم به وجود آورده که اولا قدرت بخش باشه و ثانیاً هم دیگه روش های دیگری رو که قدما برای یقین طلب می کردن اینها رو کنار بذاره. این اولین عنصری است از جهانبینی علم که ما می شناسیم. بنابراین علم تجربی در روزگار حاضر یقین طلب نیست. این نکته است که باید به خاطر داشت به خوبی. نکته دوم عبارت است از خصومت با طبیعت. علم امروز سر خصومت با طبیعت داره. متدش هم متدی است که به ما تعلیم بدهد که چگونه هرچه بیشتر طبیعت رو بمکیم. اون چی که در بیرون علم احیانا امروز مطرح شده، دانش‌های مثل اکولوژی و غیره که اینها محدودیت‌های استفاده از طبیعت رو به ما می‌آموزند، اینا نکات دیگری است. در حقیقت اینا یه مقدار زیادی از به خود آمدن علم به وجود آمده. علم امروز مقدار زیادی بر سر عقل آمده. شعار مطلق علم این بود که باید بر طبیعت پیروز شد. خصومت با طبیعت چیزی بود که از ابتدا مطرح شد و به خاطر همین بود که انسان‌ها شروع کردن به استخراج هرچه بیشتر، برای اینکه شما این تقابل بین جهانبینی علمی نوین رو با جهانبینی کهن به خوبی توجه بکنید. من یه مثال میزنم براتون از ابوریحان. ابوریحان بیرونی که از دانشمندان خود ماست و البته در فضای و در قرونی میزیسته که جهانبینی علمی این نبوده که ما امروز الان داریم، ایشون در کتاب خودش به نام الجماهر و فی معرفت الجواهر اونجا این نکته رو ذکر میکنه. میدونید که قدما معتقد بودن که حد تکامل فلزات طلا شدن است و فلزات در شکم زمین همونطور رشد میکنند که فرزند در شکم مادر. بنابراین زمین به منزله مادر بود برای فلزات و فلزات به منزله جنین بودن و رشد این جنین تا اونجا ادامه پیدا میکرد که فلزات طلا شدن. از این نظر به اعتقاد قدما استخراج مواد و معدنیاتی که در زمین بود نوعی عمل مامایی محسوب میشد. این عبارتی بود که همشون به کار میبردن. اون وقت این مامایی کردن زمین خیلی احتیاج به مهر و لطف داشت. چنین نبودش که شخص با هر خشونتی و به هر مقداری که بخواد به این دست ببره. از این لحاظ حتی امثال ابوریحان با اینکه یک نظام علمی خیلی شدید و خشکی داره، توصیه میکنه که فلزات وقتی استخراج میشوند از زمین باید به مقدار به کار بروند، باید حتما در راههای شریف و پاک مصرف شوند، باید اسراف در باره اونها روا داشته نشود. حتی از این آیه قرآن که الذین یکنزون الذهب و الفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، از این آیه یاد میکنیم. کسانی که طلا و نقره را کنز میکنن، گنج میکنن و انبار میکنن و در راه خدا مصرف میکنن، اینها عذاب دردناکی در انتظارشونه. خوب دقت کنید، بازم من در اینجا نمیخوام ارزیابی بکنم و قضاوت بکنم که کدومی که از اینها خوبه و کدومی که از اینها بده. اون چیزی که من میخوام در اینجا بگم این هستش که تفاوت هست بین نگاهی که ما امروز به طبیعت میکنیم و بین نگاهی که گذشتگان ما به طبیعت میکردن. و در واقع ما یک تحول خیلی بزرگی کردیم. تصور نکنید که الان ما نشستیم و با این چشمانیم داریم واقعیات عینی رو نگاه میکنیم. قدما با این چشمانشون نمیتونستن واقعیات عینی رو تماشا بکنن. دیدن واقعیات متکی به این هستش که شما پیشا پیش چگونه فرض کرده باشید که این واقعیات رو ببینید. کاملا متکی به اینه. این که گفته می شود شناخت عینی یا شناخت بیطرف، این رو به خوبی باید شناخت که معنیش چیست. شناخت عینی و بیطرف اگر منظور این است که پیشا پیش ما هیچ گونه فرضی و داوری در ذهن خودمون نداشته باشیم، ما چنین شناختی نداریم، همچی بیطرفی یافت نمی شود، حداقل توی علم پیدا نمی شه. اگر در جاهای دیگه هم پیدا بشه بحث دیگه است. اون چی که جهانبینی علم رو تشکیل میده و اون چی که اجازه میدهد به یک دانشمند که متدی رو که الان در علم هست اعمال بکنه و به نتیجه برسه، این جهانبینی خاصی است که بر طبیعت حاکمه. ما سر مهر و لطف نداریم با طبیعت، یعنی علم نداره این رو. اون چی که هست این است که ما با طبیعت هر کاری رو که میتوانیم بکنیم. اگر شما بازم خوب توجه کنید، این جهان بینی چه خصوصیاتی برای علم آفریده بود. اون چرا که به نام عدم دخالت در طبیعت مینامیدن قدما، خیلی ها بودن که معتقد بودن بیماران رو نباید درمان کرد. درمان نکردن بیماران هنوزم خیلی از اطبا هستن، چه در فرنگ و چه در اینجا، که اینا نوعی طب طبیعی رو تدریس میکنن و حتی اعمال میکنن. شما اگر بیمار باشید و پیش اینا برید، جز از چند تا دستور بسیار ساده ماساژ و بعض روغنهای طبیعی خیلی خیلی ابتدایی، هیچ چیز دیگه تجویز نمیکنن و همیشه شعارشون اینه: بگذار تا طبیعت راه خود را برود. بگذار تا طبیعت راه خود را برود. یعنی ما از خودمون چیزی اضافه نمیکنیم. تو قرن 19 یه انجمن ضد واکسیناسیون توی آمریکا به وجود اومده بود. اینا تصور میکردن که واکسن زدن و جلوگیری از بیماری که احیانا بعدن ممکنه شخص بهش مبتلا بشه، نوعی دخالت هست تو کار طبیعت و تو کار خداوند. نیچه از کسانی بود که خیلی طبیعت پرست بود. به این معنا میگفت که این نیوتون خیلی بی‌انصافی میکنه، این نور رو شکنجه میکنه، انواع این منشورها و عدسیها رو دور هم میچینه و یه جور این نور رو از یک مسیرهای پیچ ها پیچ عبور میده تا بالاخره اون نتیجه رو که میخواد بگیره بگیره. این شکنجه کردن نور، این برای این خیلی خیلی نشاط انگیز بود، خیلی ناراحت کننده بود. این خود این طوریه دیگه، واقعا ما توی آزمایشگاه هم نور رو شکنجه میکنیم، خیلی چیزا دیگر هم شکنجه میکنیم، الکتریسیته هم شکنجه میکنیم، امواج رو هم شکنجه میکنیم. از نظر ما هیچ اهمیتی نداره این مسئله. شما به این تصور نکنید که این برای ما اینقدر عادی شده از این مسئله که حتی شنیدنش برای ما خنده داره. ما بسیار بسیار عادی قطعه آهنگ رو برمیداریم به هر شکلی که دلمون بخواد ذوبش میکنیم و درش میاریم. یه قطعه چوب رو، یه مقدار نور رو، الکتریسیته رو، امثال این حرفا رو. این چرا اینطوریست؟ هیچ از خودتون پرسیدید که چیست که به ما اجازه میده ما این کار رو بکنیم؟ من اینجا ارزیابی اخلاقی نمی کنم در این کارا. نمیخوام بگم نیچه خوب میگفت، نمیخوام بگم بد میگفت. من میخوام بگم یک کسان این کارو نمی کردن و یک کسان امروز میکنن و باید سوال کرد که اونها چرا نمی کردن و ما چرا میکنیم. چه چیزی عوض شده است در این جهان؟ بله، جهان بینی که بر علم حاکم است عوض شده. ما علم رو تعریف کرده ایم که علم یعنی توانایی. ما علم و علم نمیدانیم مگر اینکه به ما قدرت بر طبیعت ببخشه. مرحوم فرانسیس بیکن به ما آموخت برای توانا شدن بر طبیعت رحم به طبیعت نباید کرد و نمیتوان کرد. شما اگر بخواید از سر مهر رفتار بکنید با این طبیعت،
باید فکر کنید که استخراج فلزات از طبیعت نوعی مامایی است، بنابراین باید با عطوفت این عمل زایمان را انجام داد، بعد با اون طفلی که از شکم زمین در آورده اید باید خیلی با عطوفت رفتار کرد، با مهربانی. این اون نمی‌شود که ما امروز به نام علم ساخته ایم. وقتی که شما علم رو نخواهید داشت، تکنولوژی رو که بر علم بنا میشه و ما امروز داریم دیگه نخواهید داشت. این باید عوض شده باشه تا ما اجازه یافته باشیم که این کار رو بکنیم و برامون هم خیلی عادی شده باشه که این کار رو بکنیم. بنابراین دومین چیزی که جهانبینی علمی امروز رو با جهانبینی که بر علم حاکم بود در گذشته تفاوت میبخشه و تقابل میده عبارت است از همون چه که ما امروز حرمت نمیگذاریم به طبیعت، باهاش مهربان نیستیم، بلکه خصومت میورزیم و حتی این خصومت گاهی تا حدود زیادی هم ممکنه به افراط منتهی بشه. در هر صورت این است اون چیزی که هست. در خودتون بکاوید و ببینید شما تا کنون اونایی که با علوم تجربی سر کار دارن کمترین احساس این چنینی با طبیعت تا کنون داشته اید، صرف نظر از اینکه این احساس رو خوب بدونید یا بد بدونید. نکته سومی که درباره جهانبینی حاکم در علم در گذشته و جهانبینی که اینک حاکم است در علم میتوان گفت این است که جهانبینی علمی گذشته می آموخت به مردم که، یا صحیح تر بگم، در این فضا قرار داشت که جهان مخلوق خداوند است و بنابراین ما با کشف اسرار طبیعت در حقیقت صنع خداوندی رو داریم مطالعه میکنیم. ما امروز هیچ وقت اینطوری به طبیعت نظر نمی کنیم. وقتی که من میگم ما، یعنی اونچنان که علم به ما می آموزه. ما اگر همچین نگاهی هم به طبیعت داریم از بیرون این علم آورده ایم، ولی اونچنان که علم به ما می آموزه ما هیچ وقت به دنبال این نیستیم که آثار صنع خداوند رو کشف کنیم توی طبیعت. قدما وقتی که نتیجه نوینی در علم کشف می‌کردن معنیش براشون این بود که یک قدم به خداوند نزدیک‌تر شدن. من اصلا اینجا می‌خوام این ادعا رو بکنم، مگه شناختن طبیعت غیر از این است که ما معنی بدهیم به این طبیعت؟ مگه غیر از اینه؟ مگه وقتی که شما میگید من یه چیزی رو فهمیدم چیه؟ مگه غیر از این است که معناشو فهمیدید چیه؟ این معناشو فهمیدن یعنی چی؟ خود این معنا یعنی چی؟ چیست؟ خودش چیست؟ برای یه نفر که در دامن علم قدیم زندگی میکرد خود این بسیار معنا داشت. اگر برای ما معنا نداره مسئله دیگریست، بسیار معنا داشته. وقتی آب رو، گیاه رو و آسمون رو میشناسه بدونه که داره چیزی رو از کسی میشناسه، دست کسی رو داره میبینه. من شما دست کسی رو امروز نمیبینیم تو این طبیعت. برای ما طبیعت رو علم خالی کرده است، از خداوند خالی کرده. به ما آموختند که علت و معلول است که این کارا رو میکنه و بنابراین شما حد اکثر حق داری وقتی در علم جستجو میکنی از علل و معلول مادی جستجو بکنی، چیز دیگری رو نمیبینی. بگذاریم از این که این سخن درست است یا خطاست، ولی اون چی که تقابل ایجاد میکند بین گفته، بین یافته های امروزی در علم و بین یافته های کهن در علم این است که ما امروز یافته هامون رو یه جوری معنا می کنیم و گذشتگان یه جوری دیگری معنا می کردن و معنا کردن مساویس با شناختن. و اگر چنین است بنابراین علم جدید با جهانبینی جدید شناخت جدیدی به ما می ده از طبیعت که علم گذشته شناخت دیگری می داد. شما می پسندید یا نمی پسندید نکته دیگر است، ولی این است که هست. دنیا برای ما تهی شده است. شما خود توجه کنید به تمام ادبیات گذشته ما مراجعه کنید، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هستند، نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. شما یک دونه از این کلمات رو توی کتابای علمی امروز میبینید حتی تو کتاب‌های علمی که دانشمندان مذهبی نوشته باشند نمی‌بینید که علم اصولاً فرض نگرفته بر خودش که یه سری چیزها رو جستجو بکنه یا وقتی چیزی رو یافت به این معنا در بیاره و در این جامعه بپوشونه. از این لحاظ خدا مرکزی بودن هستی به تعبیری که الان من دارم میگم، یعنی اینکه همه چیز با عطف و ارجاع به خداوند معنی دار میشه، این در روح علم گذشته بوده و امروز این علم این رو برداشته و وقتی که برداشته شما از طریق علم به اون معنای منتقل نمیشوید که گذشتگان به اون معنا منتقل میشدن. بی طرف بودن و با طرف بودن معناش چیست؟ من اگر بیام سخنی با شما بگم با لحنی ادا کنم، با لحنی این سخنم رو ادا کنم، فرض کنید نقل قول می کنم از کسی که شما توهم کنید که اون شخص این سخن رو به طور نیشدار گفته، یا با لحنی ادا کنم که شما تصور کنید که مهرآمیز گفته، من بی طرفانه ادا نکردم. من میتونم خیلی سرد این رو ادا کنم، میتونم خیلی با حرارت ادا بکنم، هیچ کدوم اینا چنان نیست که شما بگید که هیچ در جامعه پوشیده نشده است. اینطوری نیست. علم اینان یک چنین چیزیست، علم امروزه اینان یک چنین چیزیست که به ما شناختی رو که از واقعیات ارائه میده به نحویست که در جامعه خاصی میپوشانه که برای ما معنی دیگری پیدا میکنه و غیر از معانی که گذشتگان پیدا میکردن. این نکته خیلی جالبه. در عرفای قدیم ما شما میدونید که یه مسئله بود که خیلی زیبا پسند بودن این عرفا و این زیبا پسندی به افراط هم کشیده شده بود. خیلی از عارفان بودن که با پسران خوب رو هم روابطی برقرار میکردن، بعدش هم برای اینا یک دلائل و توجیهاتی هم اندیشیده بودن. داستان خیلی مفصلی است. اون وقت من فقط اون چه که اینجا الان میخوام عرضه بکنم اون فلسفه ها و اون تئوری ها نیست، فقط در ارتباط با این جهان بینی خاصه. وقتی که به بعض از اینا انتقاد میشد که این کار صحیح نیست اخلاقا و شرعا و این موافق روش عارفان بزرگ نیست و از این راه به خدا نمیشه رسید، خوب توجه کنید، میگفتن که ما به آثار صنع خداوند داریم نظر میکنیم. یعنی مسئله رو وصل به اونجا میکردن. به قول سعدی میگه گروهی نشینن با خوش پسر که ما پاکبازیم و صاحب نظر، زمن پرس فرسوده روزگار که بر سفره حسرت برد روزه دار، چرا طفل شش روزه هوشش نبود که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد، محقق همان بیمدن در ابل که در خوب رویان چین و چگه. اونچه که از این ماجرا به دست میاد همین است که نظر کردن به صنع خداوندی خودش مقوله بوده، خودش مقوله بوده. اگه برای من شما مقوله نیست قضیه دیگریست، ولی اینی که من دارم در اینجا دست خداوند رو میبینم در زیبایی این شخص. البته سعدی جواب درست هم داده، میگه آقا به شطور نگاه کن، شطور هم آثار دست خداوندیست، چرا تو بچه شیش روزه نگاه نمیکنی؟ اونم همینطوره، در شطور همون رو میشه دید که در خوبرویان چین و چگل. ولی بگذاریم از راستی و درستی این استدلالا، اون چی که مهم است این است که ببینید ما میتونستیم در گذشته یک چیزی رو معنیدار بکنیم. چجوری معنیدارش بکنیم؟ بگیم که ما داریم آثار صنع خداوند رو میبینیم. شما امروزه این استدلال رو نمیتونید برای کسی بکنید. خوب توجه میکنید، اگر کسی چنان کار رو بکنه با این جهان بینی علمی جدید هیچ وقت به این دلیل متوسل نمیشه. حتما دلایل دیگه خواهد گفت. خواهد گفتش که مثلا من دارم روابط زیبایی چهره رو با ویژگی های روانی این شخص دارم مطالعه میکنم، بنابراین به این ترتیب خودش رو خلاص میکنه از یه اتهامی. چرا امروز اینجوری میشه از اتهام خلاص شد و در گذشته اونجوری میشد از اتهام خلاص شد؟ چرا ما امروز میتونیم چیزی رو به کار ببریم و دیگران چیز دیگه رو میتونستن به کار ببرن؟ به خاطر این بود که یه چیزی موضوعیت داشت و این الان موضوعیت نداره. و موضوعیت پیدا کردن یک چیزی مساویس با معنادار کردن چیزی برای شما. همین، شما از شناخت از علم انتظار بیشتر از این نداشته باشید، بیشتر از این نداشته باشید که یه مقوله های رو به شما معرفی کنه که اینا خودشون موضوعیت دارن، محور قرار میگیرن، مرکز میشن و بقیه چیزا با عطف و ارجاع به اونها معنادار میشن. علم در گذشته محورهای دیگری داشت، محورهای دیگری داشت، مرکزها و کانونها چیزای دیگری بودن، با ارجاع به اونها ما پدیده ها رو معنیدار میکردیم. امروز معناهای دیگری پیدا کرده. جهانبینی عنصر دیگری در جهانبینی علم در ارتباط با همین که الان دارم میخوام بگم این استش که در گذشته جهان اسرارآمیز بود و این نکته بسیار بسیار مهمه. جهان اسرارآمیز بود. شما اگر کاوش کرده باشید، ما دنیا رو امروز سیمبولیک نمیبینیم. هیچ چیزی برای ما خبر از چیز دیگری که پشت سر اوست و پنهان شده پشت او نمیده. اصلا دنیا برای ما حل شده، علوم به ما تلقین کردن که این دنیا یه مسئله است که حل شده و بعضی از ابهاماتی هم که توش هست بالاخره حل خواهد شد. ما کمابیش مسئله رو بر خودمون پذیرفتیم که علم به راه افتاده که سر باقی نخواهد ما. سر برای ما مساویس با جهل، علم برای ما اینجوری معنی کرده، گفته اون چی که گذشته گال به نام سر و رمز و سیمبول تو این عالم میگفتن جهلشون بوده به این عالم و ما داریم یکی پس از دیگری این سرها رو میگشاییم. بنابراین جهان اسرارآمیز نیست. اصلا شما اسم سر و رمز و سیمبول تو این عالم ببرید و بگید که اینا حکایت از یه چیز دیگری میکنن، یه چیز خرافی جلوه میکنه، چیز ضد علمی جلوه میکنه. پدیده ها جز روح، جز ظاهر، جز پوستی چیز دیگری ندارن. بازم شما در خودتون بکاوید ببینید واقعا از علم چیزی غیر از این گرفته اید. شما علوم بیشتر از این به ما آموختن واقعا که همین است که هست و ما یکی پس از دیگری داریم پرده ها رو به کنار میذاریم و داریم کشف میکنیم. اون چی که گذشتگان تو این عالم میدیدن با اون چشمی که نگاه میکردن به این دنیا، میگفتن به زیر هر عدد سری نهفته است، از آن درهای دوزخ نیز هفته است. این اعداد یه معنیای دیگه داشت، این گردش آسمان و زمین یه جور دیگه معنی میداد. برای ما کلن جهان تهی شده از این تفسیرها. علم فرض گرفته است بر خودش که جهان را از اسرارآمیز بودن بیرون بیاره، جهان رو از آیه بودن بیرون بیاره. تعبیری که ما داریم نسبت به پدیده ها به منزله آیه، این بسیار خطاست اگر کسی تصور کنه. این همون چیزیست که علوم امروز میگن تحت عنوان قوانین و نمیدونم شناخت پدیده ها. هرگز اینطور نیست. آیه بودن این دنیا کاملا معنی داره برخلاف روح علمی که امروز بر ما حاکمه. آیه یعنی یه چیزی پشت سر خودش رو نشون میده. علم به ما میگه اینا هیچی پشت سر خودش رو نشون نمیدن، همینی هستن که ما داریم به شما نشون میدیم و تمام شد. اسم سر نمیشه بود تو عالم. اون صوفیگری امروز به اعتقادی بوده که اسرار رو کاوش میکنه. برای ما امروز اگر کشفی به نام کشف بودنی که رو کنیدار با چی معنی میکردیم؟ یا این روز که به ما میاموزن که منظومه شمسی که هویتش چنین است که خودش در مرکز است و سیارات به دورش میگردن، شما از این چی میفهمی؟ هیچی. یک پدیده سرد بیروح بیمعنایی که چند تا جرم در اونجا دارن دور هم میگردن. اصلا اگه شما بخواید اینو معنی بکنید، تفسیر بکنید، بگید این گشتن معنیش این است که در عالم حقایق واقعیات یه کانونی دارن، نه تنها از شما نمیپذیرن، اینو ضد علم میپذیرن. یعنی برای پدیده ها چیزی بیش از این که با چشم خشک علمی میشدید دیگه قائل نیستن. علم این رو کاملا به خورد ما داده. امروز ما همه من معتقدیم که همه سر الکتریسته و سر نور و سر نمیدونم موج و اینا برای ما کاملا بیمعناست، ولی برای گذشتگان اینا معنا میداده. شما فکر نکنید اینا خرافی بوده. اصلا خرافه یعنی چی؟ مگه اون چیزی که ما امروز بهمون آموختن هرچی غیر از این بود بعد اسمش خرافه گذاشت؟ این یکی از اون بزرگترین خرافه هاییست که خود همه علم تحویل ما داده، گفته هرچی غیر از منه خرافیه. همین، هرچی غیر از منه خرافیست، هر کی یه جور دیگه دنیا رو دید اون غیر علمی است. غیر علمی هم یعنی ضد علمی، ضد علمی هم یعنی خرافی، خرافی هم یعنی دور انداختنی. این است اون نتایج منطقی که علوم به ما گفتن. شما نگاه کنید چه به دانشمندان خود ما که به این جهان نظر میکردن و چه به دانشمندانی که در کشورهای دیگه زندگی میکردن و در قلب چنین فضایی بودن. من یادم میخوندم از یکی از عرفای انگلیسی آقای به نام رابرت فلاد، ایشون در همون ایامی بودش که کشف ویلیام هاروی راجع به گردش خون صورت گرفته بود در بدن، هنوز کوپرنیک به خوبی تئوریش عرضه نشده بود، هنوز معتقد بودن که خورشید به دور زمین میگرده و در این بروج 12 گانه منطقه البروج راه میره و هر ماهی هم در برابر یک برجی است. برای من و شما گردش خون در بدن چه معنا داره؟ چه معنا داره؟ هیچ. یه مایع رنگی نیست، اکسیژن حمل میکنه و به اندامهای مختلف میرسونه برای اینکه بدن تغذیه بکنه، تمام شد. سری در این کار نهفته نیست، هیچ معنی دیگه نمیده این. برای آقای رابرت فلاد معنیش این بود که خوب توجه کنید، بدن انسان نمونه کوچکیست از عالم بزرگ. این یه تئوری بود اصولا در گذشته که ما عالم اصغر داریم، عالم اکبر داریم و این عالم اصغر الگو و رونویسیست از عالم اکبر. این تئوری حاکم بود، سری بود در این اون شعری که داریم، اتز اما انک جرمون صغیرون و فیکن تول عالم الاکبرو. تو میپنداری که یک جرم کوچکی هستی در حالی که در تو جهان بزرگی نهفته است. اینا خودشونو تمثیل میکردن با جهان بزرگ. و با فلاب میگفتش که ویلیام هاروی سری رو کشف کرده در جهان، سری رو کشف کرده. سر چی بود؟ این بود که همونطور که در عالم بزرگ خورشید از برابر بروج میگذشت در منطقه البروج، ویلیام هاروی کشف کرده است که خون همونطور از کنار اندامها میگذرد، از کنار قلب و از کنار سر و از دست و از پا، و ما یک صورت دومی از نظام کیهانی بزرگ در این بدن خودمون داریم. شما ممکنه بگید که اینا خرافاته، ممکنه بگید که اینها بی‌معناست، ولی برای اون کسی که میگفته بی‌معنا نبوده. دنیا با این سخنان معنا پیدا میکرده و من تکرار میکنم، شناخت چیزی معنا دادن به پدیده ها نیست و معنا دادن هم چیزی نیست جز در اون تئوری‌های بزرگی که شما بهش اعتقاد دارید چیزی را بگنجانید، تمام شد. علم ما امروزه تئوری‌ها و جهانبینی خاصی رو برای خودش برگزیده و بنابراین به ما میگه که چیزی معنی دارد که تو این جهانبینی بگنجه. به تمامی جهانبینی دیگری وجود داشته در گذشته و من اون چیزی رو که در اینجا دارم عرضه میکنم فقط تقابل این دو جهانبینی است. من فقط میخوام بگم که ما از کجا به کجا آمده ایم. شما تصور نکنید ما چشممون رو که باز کردیم توی دنیای طبیعی باز کردیم. قدیمی ها حرف مفت می زدن، نمی فهمیدن، دوچار اسیر مجهولاتشون بودن. ما فهمیدیم که اینا بی خود دور ریختیم، به علم عینی بی طرف رسیدیم، دنیا رو داریم اونطوری که هست می بینیم. من می دونم این کالاست که علم به ما فروخته. من فقط می خواهم شما بگم خریدار خوبی بر این کالا نباشید، حداقل بدونید که ماجرا چی بوده و شناختن یعنی چی. و ما امروز اگر به نام علم داریم دنیا رو میشناسیم یعنی بر سر ما داره چی میاد. بعدا میخواد این شناخت رو نگه دارید، میخواد به دور بیفکنید. اون چی که برای ما مهمه این استش که آشنایی با اون چی که ما امروز به نام شناخت میشناسیم خود این به شناخت مجددی نیاز داره و او این استش که شما این رو با شناختهای دیگر مقایسه بکنید و گمان نکنید که این تنها شناخت ممکن است. این گمان رو نکنید. همین دنیا برای ما اسرارآمیز نیست، خیلی هم طبیعی است. حتی شما ببینید پدیده رادیو اکتیویته به عنوان مثال، خب ما میدونیم این سرش ناگشوده است. تا همین الان هم که بنده خدمت شما ایستادم واقعا روشن نیست برای ما که چه میگذره در داخل یک اتم که یک دفعه شکمش پاره میشه، یه ذره آلفا توش در میاد بیرون، ذره بتا میاد بیرون. خب دانشمندان هم گفتن یه پدیده آماریست و هیچو دیگه خیال خودشون راحت کردن. این دترمینیستیک هست و دترمینیسم ما از این بعد درونش کنیم و مسئله حل شد. این یه جور تصوره و کمابیش البته برای ما این تصور هم هست که حتی اگر امروز هم ما راجع به این نمیتونیم سخنی بگیم، بالاخره حل خواهد شد. بالاخره حل خواهد شد شعار علم است. بالاخره ما خواهیم گشود این کلیدها رو و این به چیزی غیر از خودش هم دلالت نمی کنه. این همین است که هست. بیابید و بشناسید و بشناسانید، تمام شد. شما فکر میکنید که این پدیده که هیچ، چیزهای بسیار بسیار ساده تری برای یک دانشمند در گذشته معانی خیلی بیشتری میداده. هرگز به این شکل بیروح به این طبیعت نظر نمی شده. اینا فقط هم در عالم ذهن نبوده. وقتی که اینا در خارج اعمال میشه و به کار بسته میشه، اون موقع بسیار توابع عملی بیشتری داره.